چهارشنبه 30 مهر ماه 1399 خارج اصول نشست 22. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج. عرض کردیم در ختم گفتگو از تعارض مطلق شمولی و بدلی چند نکته رو مناسب متعرض بشیم. در درس دیروز 3 نکته بیان شد. نکته چهارم اینه که محقق خویی در بحث از اینکه کجا تعارضه و کجا نیست، یا دلتون میخواد بگید کجا تعارض مستقره و کجا تعارض غیر مستقر، میفرماید این یه ضابطه داره، ضابطه روشن، و اون اینه که اگر یک جا یک طرف از تعارض قرینه بود برای دیگری، عرفن قرینه عرفیه بود برای تصرف در دیگری، مثل این که خاص قرینه است برای تصرف در عام، مقید قرینه است برای تصرف در مطلق، اینجا تعارض نیست، یا به تعبیر برخی ها تعارض مستقر نیست. ولی اگر نه حالت قرینیت نداشت، مثل عام خاص منوج یا تباین، اونجا تعارض مستقر. بعد میفرماید که این قاعده روشن، اما لا ضابطه لذالک، یک ضابطه ای که در خارج بتوانیم دقیقا مشخص کنیم وجود نداره. البته باید بگیم گاهی وجود نداره، بل یختلف به اختلاف المقام. ببخشید، این بل یختلف مال همون جاییست که قرینه هست عرفن، اما میگه الا ان ذکروا من ذالک. بله، عبارت رو من بیارم کامل تر میتونم بخونم. 376. ببینید، ان تعارض هو تنافی مدلول دلیلین به حیث لا یکون احدهما قرینتن عرفیه علی الاخر به نحو الحکومه او الورود او تخصیص او غیرها من انها القرینیت العرفیه. پس تا اینجاش روشنه، ادامش هم که روشنه. ففی کل موردن یکون احدهما قرینتن علی الاخر به حسب متفاهم العرف فهو خارج عن التعارض. حالا اینجا آشنا هستید، گاهی بعضی میگن اصلا تعارض نیست، بعضی میگن تعارض بدوی غیر مستقره، مهم نیست. اما بعد میگه ولا ضابطه لذالک، این که کجا عرفن قرینه هست کجا نیست ضابطه نداره. یختلف به اختلاف المقامات و الخصوصیات المحتف بالکلام، یعنی نمیتونیم فیکسش کنیم، ببندیمش و بگیم این موارد. به هر حال موارد مختلفه. بعد میفرماید نمیتونیم مشخص کنیم، ولی رو بعضی از موارد میتونیم دست بذاریم که آیا اونجا قرینه هست یا نه. بعضی جاها، حالا من تعبیر عوض کنم، ببینید بعضی جاها خب واقعا قرینه نیست، مثل عام خاص منوج، مثل تباین، اگر هیچ به اصطلاح جهت خارجی نباشه. بعضی وقتا واقعا قرینه است، حالا فرض کنید مثل عام خاص، مثل مطلق و مقید. اما بعضی موارد هم هست که مشکوکه. بعد جناب آقای خویی برای موارد مشکوک که قرینه هست یا قرینه نیست سه مورد میاره. یک، همون یکی که ما گفتیم، تعارض عام با مطلق که دیدید چند روزه بحث کردیم، میگه اینجا اختلافیه که قبلا گذشت. دو، تعارض مطلق بدلی با شمولی که تا الانم هنوز آب بارکش در بحث ما جریان داره، ساریه، خب که ما اینا رو هم بحث کردیم. بعد میگه سه، صفحه 381 مصباح الاصول، دوران الام بین نسخ و تخصیص، یعنی طبق بیان محقق خویی در دوران ام بین نسخ و تخصیص مثل دوتای قبلی، یعنی دوران ام بین عام و مطلق، دوران ام بین مطلق شمولی و بدلی. اینم از اون مواردی است که محل بحث و گفتگو و شکه که آیا قرینیت عرفیه دارد یا ندارد نسخ و تخصیص. خب سوالی که ما از جناب آقای خویی داریم اینه که این سومی کنار اون دوتای قبلی نباید قرار بگیره؟ مگر در دوران هم بین نسخ و تخصیص دوران بین تعارض و عدم تعارضه؟ یعنی اگر فرض کنید یه خاصی زمان پیامبر آمده بود صلی الله علیه و آله، عامی زمان امام باقر اومد، به طوری که شک کنیم این عام ناسخ خاص نبویه یا نه خاص نبوی مخصص این عام امام باقره. این میشه دیگه مثال، یکی از مثال خوبش همینه، ورد خاصی و ورد چند سال بعد یا چند روز بعد عامی، به طوری که شک کنیم این عام ناسخه یا نه مخصص به اون خاص قبلی. خب اینجا دو طرف تردید ما نسخ و تخصیص، اینجا مثال شک در تعارض یا مثال شک در تعارض بدوی و مستقر. دوتای قبلی این بود. شما عنوان بحثتون، ببینید عنوان بحثشون همینه که ضابطه ای برای اینکه دقیقاً بگیم از تعارض خارجه یا نه، به عبارت دیگه قرینیت و عرفی داره یا نه، لا ضابطه لذالک، بلکه یختلف باختلاف الموارد، که من توضیح دادم گفتم بله بعضی وقتا روشنه دخولش، برخی وقتا روشن از خروجش، بعضی وقتا هم خروج و دخولش مشکوکه. آیا در این دورانم بین نسخ و تخصیص اینطوریه؟ بله، در دوران هم بین نسخ و تخصیص اختلاف اقوال هست. بعضی ها میگن که تخصیص مقدمه، که شاید بگیم اکثر قریب به اتفاق، اما خب بعضی هم احتمال نسخ دادن. اختلاف هست، اما این معناش این نیست که، و نوع اختلاف هم فرق میکنه، نتیجهش فرق میکنه، برایندش فرایندش متفاوته. اگر ناسخ باشه تو این مثال ما حاکم میشه عام، اگر تخصیص باشه حاکم میشه خاص. اینا درست، اما معناش این نیست که این بین تعارض و عدم تعارض، اصلا هیچ کدام اینا تعارض نیست. شما اگر گفتید این تخصیصه، تخصیص از مصادیق جمع عرفی بود. اگر گفتید نسخه، آیا بین ناسخ و منسوخ تعارضه؟ تعارضه؟ بله، تا وقتی نسخ نشده یعنی ثابت نشده با هم نمی سازن، اما بعدی که معلوم شد اون دلیل دوم ناسخه که دیگه تعارض نیست که. حالا خودم بگید تعارضش بدویه، نگاه اول آدم میبینه مثلا یه آیه اینو میگه، یه آیه اونو میگه، یه حدیث اینو میگه، یه حدیث اونو میگه، بعد متوجه میشه که اون اولی نسخ شده، تمام میشه میره. واقعش ما نفهمیدیم که این قرار دادن این مثال سوم برای مورد بحث و عنوان بحث چیه. به همین خاطر من دیگه دنبالم نمی کنم، با اینکه اون دوتا رو دنبال کردیم اینو دنبال نمی کنیم، ولی اینا رو من گفتم علما فضلا برای این نکته. حالا غیر از اشکال که گرفتیم بالاخره یک روشنگری بود، و اون اینه که بحث نسخ و تخصیص به نظر ما بحث بسیار مهمیه. توجه میکنید من دیگه تو برگه خیلی ننوشتم، ولی اشاره کردم فقط. این بحث آقایون راحت، مخصوصا امروزی ها که میگم این 100 سال، علمای 100 سال 200 سال اخیر، نه یعنی از دیروز امروز، به نظر ما آقایان صاف نکردن قضیه رو. یه مقدار بحث ریشه کلامی هم داره که نپرداختن بهش. مثلا الان تصور عموم حوزه اینه که اگر عام می داشتیم و خاصید، خاص مقدمه، بدون توجه به تاریخ اینها. لذا من سوال میکنم اگر مثلا یه عامی داشتیم نبوی، یه خاصی داشتیم عسکری از امام عسکری علیه السلام، یا از این چجور بگم فاجعه بارتر عکسش حساب کنید، اگر خاصی داشتیم نبوی، عامی داشتیم عسکری، میتونیم راحت بگیم تخصیص. یا مثلا یک عام میداریم که امام صادق در منا فرمودن، در عرفات فرمودن، نه در خونشون، کلاس درسشون. بعد یه خاصی هم داریم در یه روایت دیگه، جایی که امام علیه السلام مخاطبانشون هزاران مسلمان هست، اینا هر کدام فردا میخوان برن شهر خودشون، این چقدر درسته عام رو اونجا بگن، خاصش رو بعدن بگن، یا بگن قبلا گفتیم. یه دفعه آدم در کلاس درس امروز عام میگه، فردا خاص میگه، و بالعکس با شاگردهای هر روزش این کارو میکنه. بله، اما یه دفعه نه، یه روحانی درس خارج یه دفعه تو درسش این کارا رو میکنه، یه دفعه ماه رمضان میره منبر برای مردم مسئله میگه، بعد ماه رمضان هم میاد. البته این مسئله تخصیصاتی داره، استثناءاتی داره، نمیگه اینا رو. حالا شاید بعضی وقتا اختزا بکنه نگه، ولی چقدر راحت این بحث تخصیص. بعد اینجا مثلا بیام با این قضیه حل کنیم که ائمه مثل شخص واحدند. خب حالا شخص واحد کار حل نمی کنه. بگیم کلمات ائمه که کلام واحدن، نه کلام الواحدا به نحو اضافه، نه به نحو صفت و موصوف، یعنی مجموعه چند هزار حدیث های نبوی و ولوی و علوی از پیامبر تا امام زمان صلوات الله علیهم اجمعین، بگیم کلام واحد، زمان و اینها الغا بشه. خب اینجا اگر بشه بله، اما اینا بحث شده آقایان. کفای خان ها در کفای خان دید، در رسائل خوانده اید، در اصول فقه خوانده اید، در درس‌های خارج دیده اید. تا اینا صاف نشد به نظر ما بحث تخصیص صاف نمیشه. بهتون بگم امروزه آقایان این بحث‌ها یه مقداری حالت غیر علمی هم پیدا کرده. یعنی مثلا خیلی ها میخوان بگن یعنی دایره نسخ و توسعه بدن تا دایره تخصیص رو، یا زیر بار نرن تخصیص رو، مخصوصا تخصیص قرآن رو به خبر واحد قبول نکنن. میگه در قرآن اومده زانی و زانیه، زانیه و زانی صد ضرب شلاق. حالا هی شما یه جاش میگید اعدام، یه جاش میگید سنگ رجم، یه جا دیگه اضافه میکنه، اینا نه، اینا یعنی اینجا دیگه تخصیص رو قبول، نه که نسخ رو قبول کردن ها، تخصیص رو، نه نسیج چی رو قبول نکردن. یعنی میخوام بگم بحث تخصیص ها یه مقداری باید بهش پرداخته بشه. و لذا ما دوستان یادمون نره که انشالله نمیره، من یادداشت کردم، جزء به اصطلاح چارتمون هست، جزء اون ساختار بحثمون هست. من مستقلن معتقدم باید بحث نسخ و تخصیص رو رسیدگی کنیم. یه مقدار ادبیات داره قبول دارم، و چند مقدار هم نداره، باید تولید بشه انشاءالله بعدن. خب اینجا یه نفسی باید کشید، مکسی هم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان و علما، ما از اول سال تا الان چه کار داریم میکنیم؟ داریم میگیم که تو مبحث ششم از مباحث تعادل و ترجیح یا تعارض ادله نکاتی مانده. یه نکته اول سال شروع کردیم بحث از لزوم یا عدم لزوم فحص از مرجح، این اولی مسئلمون بود. بحث دوم بحث تخییر بود، در اطراف تخییر گفتیم یه نکاتی مطرحه. تخییر، مجتهد چجوری فتوا بده، چجوری تو رسالش بنویسه، خیلی به نظر من بحثای مفیدی مطرح شد. نکته سوم درس امسال ذیل همون مبحث ششم این بود که مواردی هست که واقعا مصداق بودنش برای تعارض یا عدم، یا دلتون میخواد بگید تعارض مستقر یا عدم تعارض مستقر، اختلافیه. ما دو مورد آوردیم، این سوم هم که قبول نکردیم از این موارد باشه، ولی بنا شد مستقلا خودش یک ردیف بودجه براش باز کنیم. و اینو دیگه تو مبحث ششم من نمیارم، انشاءالله تو مبحث، بله من نوشتم تو مبحث نهم، انشاءالله اونجا میاد. اما بحث دیگری که ذیل مبحث ششم داریم، اگر برگر رو داشته باشید 17:32، من نوشتم توقفی کوتاه در مرجح شناسی های غیر منصوص. خب این قصهش چیه؟ چرا من اینجا مطرح میکنم؟ دقت کنید، یادتون میاد حرفای سال گذشته، یعنی سال گذشته تحصیلی و الهی، همین امسال بود، بعد از فروردین بود، چه حرفایی؟ ما یادتون باشه گفتیم آقایان از کسانی هستیم که قائل به لزوم ترجیحیم، یک، حتی مرجحات غیر منصوص، دو، و از این بالاتر حتی محتمل المرجح بودن. اگر احتمال مرجح بودنم باشه گفتیم که باید ترجیح داد. خب ما که میگیم آقایان لزوم ترجیح، از اون طرف هم میگیم حتی مرجحات غیر منصوص، اینجا باید یه توقف کوتاهی داشته باشیم که آقا مرجحات غیر منصوص شناساییش کار هر کسی نیست. یه دفعه نشه یه فقیهی، یه اصولی دست روی مرجحی بذاره به زعم خودش که این مثل الحجر الی جنب الانسانه، اصلا مرجح نیست، حتی محتمل و ترجیح هم نیست. خوشبختانه به استطراد، البته یه وقت نگید استاد اینا رو گفته یادش رفته، من یادم نرفته، ولی اونجا استطراد بود. یادتون باشه از شیخ اعظم یک مرجع آوردیم که ما قبول نکردیم. ما چی بود؟ نقل به معنا. شیخ اعظم میفهمد اگر یه روایت نقل به لفظ شده عین الفاظ امام، یک روایت نقل به معنا شده و حالا تعارض دارند، اونی که نقل به عین الفاظ مقدمه. خب خیلی هم قشنگه آقا این حرف، مخصوصا بیفته دست این جوانهایی که گاهی خیلی بیشتر از سوادشون حرف میزنن و مینویسن، همینو میگیرند و بعد همینو یک چوبی میکنن که بزنن به سر روایات و بزنن به سر فقهایی که رو روایات دقت میکنن که آقا یه مش روایت منقوله به معنا که اینقدر دقت نداره، مگه نگفتن، مگه همایش نگرفتن، مگر سخنرانی نکردن. ولی ما به این جوانها میگیم و با عرض معذرت با تفاوت رتبه به شیخ اعظم میگیم آقای شیخ اعظم، نقل به معنا که لیس بیدرن ولا پیکرن، مگه نقل به معنایی که ائمه اجازه دادن، که بله اجازه دادن، روایات هم داریم، مگر اینجوری بوده؟ مثلا یک کسی نقل عین الفاظ کنه ازش در بیاد وجوب اجرای حد در اصل غیبت، یکی نقل به معنا کنه ازش در بیاد عدم وجوب یا حرمت اجرای حد در اصل غیبت، این بوده نقل به معنا؟ نقل به معنا آقا خود ائمه گفتن، مثلا یه جا طرف میخواد فعل بیاره، یه جا اسم فعل میاره. قبلا گفتم روایت محمد ابن مسلم رو نگاه کنید، تو فارسی هم یه دفعه میگیم است، یه دفعه میگیم میباشد. گاهی یه شخصیتی صحبت میکنه، فردا صحبتش رو روزنامه ها تیتر میکنن، بعد میبینید همون جمله رو تیتر میکنن با کمی نقل به معنا میکنن. حالا بگذریم از این که یادتون باشه ما گفتیم در عصر پالایش اخبار همون روایات منقول به معنا با امضایی که ائمه پاش زدن شد منقول به عین الفاظ. اینا رو قبلا گفتیم، حاصل درسی گذشته، مراجعه کنید. ولذا میخوام بگم ببینید به نظر ما درسته نقل مرجحات غیر منصوص باید عنایت بشه، اما یه دفعه نریم سراغ یک الحجر الى جنب الانسان. یه چیزی که حالا من تو این برگه ننوشتم، 1732، تو برگه 1733 براتون می نویسم، آخوند خراسانیه، آقای آخوند خراسانی. حالا قبلش اینو بگم بعد حرف آقای آخوند بگم. ببینید حتی مرجحات منصوص رو هم نباید بدجور تفسیر کنیم، اینم یه نکته است. یعنی اگر بنا شد مرجح منصوص رو بگیریم، مثل مرجحاتی که در مقبوله ابن حنزله آمده، باید حواسمون باشه درست معنا کنیم. پس یه بحث میشه مرجح شناسی های غیر منصوص، یه بحث میشه تفسیر درست همون مرجحات منصوص. میدونید چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر کار آقای آخونده. آقای آخوند مرجحاتی که توسط امام ذکر شده بود در صفات راوی مقبوله ابن حنزله اومده بود، اورعیت، افقهیت. میدونید اورعیت رو به چه معنا میکنه اورع باشه؟ میگه کتورع من الشبهات و الجد فی العبارات، این برای اورع بودن. میگه کسی که از شبهه خیلی پرهیز میکنه و بیشتر در عبادت کوشش میکنه تا دیگری. خدا وکیلی امام وقتی میگن اگر دو روایت تعارض کرد اونی رو بگیر که راویش اورعه، یعنی میخوان میگن اونی که راویش بیشتر عبادت میکنه، این روزی دو جز قرآن میخونه، اون روزی پنج جز قرآن میخونه، این نافله هاشو میخونه، اون فقط واجباتشو میخونه، پس اون میشه اورع. این معنای اورع. آقای آخوند، تاج سر ما، اورع رو باید با توجه به مقام معنا کنید. اورع بودن در راوی به اینه که شدت احتیاط رو داره برای نقل حدیث. دیدید بعضیا چقدر احتیاط میکنن در نقل یک مطلب، و بعضیا چقدر پر جرأتن، بعضی هم این وسط ها هستن. اینجور باید معنا کنیم. چیکار داریم به جهدی در عبادات؟ بله، آدمی که اصلا نماز نمیخونه، خب اون ممکنه بگیم اینا معلوم نیست از خدا بترسه، کسی که از خدا نمیترسه دروغ هم میگه. خب اما این اگر غیر این معنا کنیم، یه سنگی گذاشتید الحجر الی جنب الانسان. یا افقه بودنی که امام مطرح کردن، ایشون میگه اینم کثرت تتبع فی المسائل الفقهیه اول مهار فی القواعد الاصولیه. افقهی که امام میگن این مراد، تتبعش در مسائل فقهیه بیشتره، مثل یه کامپیوتره، مثل یه نرم افزاره که همه متون حفظشه، همه یک کتابخونه ای داره پر از کتابای فقهی. یا مهارت در قواعد اصولی، یا افقه در اینجا یعنی حدیث شناسه، میدونه تقیه از غیر تقیه، میتونه جدا کنه، میدونه کجا امام جدی فهمودن کجا غیر جد، میدونه این حدیث معارض داره یا نه. بله اینا هست. البته اگر کثرت تتبع اینا رو بیاره، خب ولی خب نسبتش عام خاص منبعشه. حالا جالب اینی که خود این صفحه 400 کفایه نسخه های قدیمه، خود آقای آخون یه جا داره میگه ضرورت امکان ان تکون تلک المزیه بل اضافت الی ملاکها، یعنی ملاک حجیت، من قبیل الحجر فی جنب الانسان و کان ترجیح بها بلا مرجه و هو قبیح. یعنی اونجایی که میخواد حرف کسانی که گفتن ما قائل به تأخیر نیستیم، قائل به ترجیحیم، مرجحات، ایشون نگاه کنید صفحه 396، اونجا میگه، من ترجمه آزاد میکنم، خلاصه ای که نباید مرجح کل حجر الی جنب الانسان باشه، واقعا باید مرجح باشه. مرجح باشه یعنی دخالت داشته باشه در اطمینان آوری برای اینکه این حدیث احتمال مطابقتش با واقع بیشتر از اون یکیه. حالا اینو من عرض کردم میارم. بزرگان ما گاهی وقتا به زعم ما در مسائل روشنم نمیدونم چرا اینجوری بیان میکنن، ولی خب الاسمت لاهلها. پس ببینید تیتری که زدیم صفحه 1732 اینه: توقفی کوتاه در مرجح شناسی های غیر منصوص. و در واقع میخوایم بگیم کار مرجح شناسی ها، حالا اونش که منصوصه، که منصوصه، غیر منصوص باید دقت کرد. حالا تو این حرف آقای آخون که ما بنا داریم صفحه بعد بیاریم، باید یه تیتی دیگه هم بزنیم: مرجح شناسی ها، این تفسیر صحیح همون مرجحات منصوص، که نظر داشته باشیم به کار ناصحیح جناب آقای آخوند خراسانی. ببینید فضلا، انشاءالله که از بزرگان آینده، مجتهدان آینده، نظریه پردازان آینده باشید. یه چیزی که من به عنوان هم توصیه اخلاقی علمی میکنم، جبت رنگ علمیشم بیشتره، اینه که ببینید مرجحات گاهی متعارفه، گاهی غیر متعارف، حتی غیر منصوص ها. مثلا این که راوی احفظ باشه، حافظه قوی تر داشته باشه تا یه راوی دیگه، اینی که در فهم احادیث جلوتر از دیگری باشه. حالا این حتی میشه گفت منصوص همون افقهی که گفتیم هست، یا موافقت با مقاصد. ما رو این خیلی تاکید داریم، البته اهلش باید کسانی که بتونن مقاصد رو از نصوص معتبر در بیارن، نه یه کار ژورنالیستی پوپولیستی و امثال ذلک. خب اما گاهی وقتا یه مرجعهای غیر متعارفی هم هست، منصوص نیست اما شاید متعارف هم نباشه. مثلا آیا این که یک روایت مدلولش آسانتر باشه در اجرا تا روایت دیگری که سختر باشه و یه نوع سختی برای جامعه بیاره؟ مثال میزنم براتون. اگر ما روایت داشتیم که سنیان رو در امر طلاق ملزم کنید به مذهب خودشون، یه بار دیگه میگم، سنیان رو در امر طلاق ملزم کنید به کار خودشون و آثار صحت بار کنید بر طلاق اونها. میدونید که اونها در طلاق با ما خیلی اختلاف دارن، اونها طلاق بی شاهد رو قبول دارن، سه طلاق رو در یک مجلس قبول دارن، خب ما قبول نداریم. حالا اختلافات دیگه ممکنه باشه، باید فقه رو نگاه کرد. خب حالا اگر یه سنی آمد بدون شاهد زنش رو طلاق داد، خب بعد میخواد برگرده، بهش میگن نه خیر، اختیار دست ما باشه، اجازه نمیدیم برگرده طبق مذهب خودش. ولی آیا یه شیعه میتونه با این خانم ازدواج کنه؟ یا این خانم در متن واقع شوهر داره، همون سنیه شوهرشه؟ برخی روایات میگه ازدواج بکنید، برخی روایات میگه نکنید. حالا در یه جامعه که یه دست شیعه است، خب هیچ، اما یه فصل جامعه که قاطی پاتی، شیعه سنی، زن شیعه زن سنی، طلاق اینجوری، گاهی وقتا اجرای این حکم برای شیعیان، یعنی اگر قبول کنیم قاعده الزام رو و بگیم اشکال نداره، راحت تره، خیلی راحتی میاره. یه زن این رو میبینه، میپسنده، دلش میخواد باشه ازدواج کنه، اما قبلا شوهر سنی داشته، در یه مجلسی بدون حضور شاهد طلاقش داده. خب این شیعه میره میگیره این زن رو. بله اگر گفتیم نباید بگیرید، خب آیا روایت هم دو جور داریم. خب حالا میتونیم بگیم روایتی که میگه الزام کنید سنیان را که برای شیعیان یسر و آسانی و امثال ذلک میاره، بگیم این مقدمه یا نه؟ یه روایتی اینجا هست مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، بخونید، نظام برگه که هست نوشتن مصداقی دیگر برای مرجح غیر متعارف. اون مرجحات آقای شیخ که اصلا غلط بود، اصلا متعارف که نبود، هیچ غلط بود. این چطور؟ البته ببینید، من نقل به معنا ممکنه جایی که مثلا فرض کنید یه روایتی نقل به عین الفاظ، یه روایت نقل به معناست، در یه تفاوت خیلی کم و ظریف، حالا شاید اونجا، اونم تازه ما قبلا گفتیم مثلا اگر اون که نقل به معنا کرده اعرف باشه از اون که نقل به عین الفاظ کرده، باز یه مزیت این پیدا میکنه، شاید نتونسته اون درست تشخیص بده، ولو به حسب ظاهر روایت نقل عین الفاظ کرده. اینه که خب حالا اون ممکنه، ولی در اصل ما نمیتونیم با شیخ انصاری کنار بیایم. حالا این روایت من دوست داشتم بخونم، ولی چون خواندنش کمی، گرچه من با اضافاتی که کردم کار آسون میکنه، ولی روز شنبه سری یک مراجعه داریم و البته بعد انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین. چی؟ یعنی